بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشکال سومی که به استصحاب شده بود این بود که بر اثر این استصحاب تفکیک بین وجوبین لازم می آید. جوابی رو که مرحوم آقای آخوند می دهند قسمت اولش اینه که اگر مدعی ملازمه ادعا کند ملازمه بین دو وجوب واقعی و در حقیقت دو وجوب انشائی باید وجوب انشائی به ذل مقدمه ملازم است با وجوب انشائی متعلق به مقدمه. اگر مدعی چنین ادعایی رو داشته باشه این استصحاب مستلزم تفکیک نخواهد بود، برای اینکه استصحاب به عنوان یک اصل عملی تنها حکمی را در مرحله ظاهر و به عنوان ظاهری ثابت می کند و حکم ظاهری مانعی ندارد که مغایره با حکم واقعی باشه. مواردی که قاعده طهارت پیاده میشد چه بسا این شی به حسب واقع محکوم به نجاست. مواردی که قاعده حلیت و اصالت الحلیه پیاده می شود چه بسا شی به حسب واقع محکوم به حرمت باشه. اصولا مغایرت حکم ظاهری و واقعی مسئله ای نیست و در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری راه‌ها و تحقیقاتی ذکر شده که جمع بین اینها هیچ گونه مانعی نداره. لذا اگر مدعی ملازمه محدوده ملازمه را دو حکم واقعی و دو وجوب انشائی بداند این استصحاب هیچ گونه منافاتی با اون ملای واقعیه پیدا نمی کند. و اما این اما رو خوب دقت بفرمایید، اما اگر مدعی ملازمه دائره ملازمه را توسعه داد، گفت حتی در مرتبه فعلیت و در مقام فعلیت هم این ملازمه تحقق داره، وجوب واقعی مقدمه ملازمه با وجوب واقعی مقدمه است و وجوب فعلی ذل مقدمه ملازم با فعلیت وجوب مقدمه است. اگر دائره ملازمه تا توسعه داده بشود و علاوه بر واقعیت مقام فعلیت و مرتبه فعلیت رو هم بگیره، اینجاست که عبارت مرحوم های آخوند در کفایه بت نسخ بدل فرق میکنه. در متن اینجوری نوشتند که اگر چنین ای در دایره ملاشه، خوب دقت بفرمایید، ما می توانیم به کمک این استصحاب در مقابل قائل به ملازمه بیستیم و این استصحاب رو به جنگ قابل ملازمه ببریم، بگیم ما با این استصحاب ثابت میکنیم که در عین اینکه ذل مقدمه وجوب فعلی داره، اما مقدمه لا یکون واجبا فعلی یا استصحاب عدم وجوب و عدم فعلیت وجوب رو در مقدم جاری می کنیم. در حقیقت با این استصحاب ما تفکیک می کنیم بین فعلیت وجوب ذل مقدمه و فعلیت وجوب مقدمه، و اگر تفکیک شد، این تفکیک می تواند در برابر قائل به ملزمه که حتی در مرحله فعلیت ملازمه را توسعه داده، از راه تاب حربه ای در مقابل او درست بکنیم و به جنگ او برویم و در حقیقت غالب بشویم بر قائل به ملازمه. در متن اینجوری داره ایشون، حالا گوش بدید شما، داریم عبارت ایشون و معنام، حال شما صبر کنید. در متن ایشون یه همچی چیزی داره، اما در نسل که در حاشیه ایشون ذکر کردند، در نسخ بدل این طوریست، می‌فرمایند که اگر قائل به ملازمه دائره ادعای ملازمه را توسعه بده و مسئله فعلیت رو هم شامل بشه، شما حق ندارید تمسک به استصحاب بکنید. لما صحت تمسک و بالاصل والاستصحاب، این رو در حاشیه به سوی نسخ بدل ذکر کردند. اینجا دو تا مطلب مطرحه، خوب اینجا رو دقت بفرمایید. یکی این که آیا لحن که مرحوم محقق خراسانی و سلامش اقتضا می کند که عبارت مطابقه با اون چه در متن ذکر شده باشه، یا سیاق کلام ایشون اقتضا می کند که عبارت مطابق با اون چه در حاشیه ذکر شده باشه، آیا سیاق کلام اقتضا میکنه که ایشون بخوان بفرمایند با این استصحاب به جنگ قائل به ملازمه میتوانیم برویم، یا سیاق عبارت اقتضا میکنه که در این شرایط تمسک به اصحاب غیر صحیح و ناتمامه؟ آیات روند عبارت و سیاق عبارت کدام یکی از اینها رو اقتضا میکنه؟ ظاهر اینه که شاید در ذهن این برادرمون هم همین بود، ظاهر اینه که ما، یعنی اون کسی که استصحاب رو پیش کشیده، میخواد تمسک به استصحاب نه، این اصلا در مقام جنگ با قائل به ملازمه نیست. اینها اصلا دو جهت قرار گرفتند. قائل به ملازمه میگوید که برای من ملازمه ثابته، برای من روشنه، مثل مرحوم های آخون که بعد این ادعا کنند که وجدان شاهد بر ملازمه است، پشتوانه این ملازمه است. خب مدعی است که من از طریق وجدان و شهادت وجدان میدانم که ملازمه هست، برا من بده که ملازمه هست، اما مسئله استصحاب مربوط به اون کسی است که خودش ادعا میکند برای من احد طرفین مسئله روشن نشده. پی بردیم به این که ملازمه تحقق داره و نه برا ما روشه ملازمه تحقق نداره، لذا دست به دامن استصحاب زدیم و خواستیم از راه استصحاب، اون هم نه در مسئله اصولیه بلکه در نتیجه مسئله اصولیه که وجوب و عدم وجوب مقدمه است، از راه استصحاب عدم وجوب مقدمه را ثابت بکنیم. پس در حقیقت روند کلام مرحوم مرغ خراسانی و سیاق کلامشون اصلا این نیست که ما بخواهیم با استصحاب به جنگ قائل به ملازمه، به استصحاب مربوط به جاهل قائل به ملازمه، میگه انا امرا جاهل رو با عالم بحث نیست، من معتقدم که وجدان، همینطوری که بعدنم خود مرحوم خون ادعا میکنن، وجدان اقوا شاهده بر این است که ملازمه تحقق داره و من قائل به ملازمه هیچ تردیدی در حکم وجدان و شهادت وجدان ندارم. خب شما با استصحابی که مجرا و مورد این استصحاب شک در ملازمه و عدم ملازمه است، با یک اصل عملی مورد شک، شما میخواهید به جنگ قائله به ملازمه برید، پس سیاق کلام اقتضای این معنا رو نداره که ما از اول که مسئله اصحاب رو مطرح کردیم به عنوان باشه که ما در مقابل قائل به ملازمه میخواهیم بایستیم. نمیتونیم ما در مقابل قائل به ملازمه بایستیم. او میگه انا عالمون به ثبوت الملازمه. شما چی میگید؟ شما میگید منی که شاکه در ملازمه هستم، میخوام با استصحابی که مربوط به جاهل و شاکه بیام در مقابل توی عالمه به ملازمه و معتقد به ملازمه بیستم و با حربه استصحابی که برای شاک معتبره در مقابل تو قیام بکنم. اگر ما متن کفایه رو بخواییم به عنوان عبارت کفایه در اینجا مطرح بکنیم، لازمش یه همچی معناییه که ما بخواییم با استصحاب مربوط به شاک قائل به ملازمه ای که عالم به ملازمه است و صد درصد به ملازمه است ما به جنگ او برویم، آیا یه همچه معنایی امکانه و یه هم معنایی صحیحه؟ و اصولا در این نبوده پای استصحاب رو ما بر این مبنا قرار ندادیم که در مقام جنگ واقع به ملازمه ازش استفاده کنیم. پایه استصحاب بر این مبنا بود که آدم کار بکنه. آیا شاک از راه استصحاب عدم وجوب وضو میتونه بگه الوضو لیس به واجبن؟ همین مقدار، بیش از این مقدار در مسئله استصحاب مطرح نیست. لذا سیاق کلام با عبارتی که در متن نوشته شده، البته روش هم نوشته نسخه ال، تقریبا یک سطره و کمتره از یک سطر، بلکه سیاق عبارت اقتضا میکنه که همون جمله کوتاهی که در حاشیه نوشته شده، اون جمله کوتاه جزء عبارت کفایه بوده. چون بحث ما اینه که آیا استصحاب جریان داره یا جریان نداره. مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که اگر قائل به ملازمه دائره ملازمه را محدود کنه، مانعی از این استصحاب نیست، اما اگر توسعه بده لما صحت تمسک و بالاستصحاب و بالاصل. این اولا از نظر این که کدام یکی از این دوتا به حسب سیاق عبارت این میتواند عبارت مربوط به بحث و مربوط به روند کلام مرحوم محقق خراسانی باشه. اون وقت بعد از این که این مرحله ثابت شد و ما روشن کردیم که عبارت کفایه همون جمله‌ای است که در حاشیه نوشته، یعنی لمسه تمسک بالاصل، تازه اول گرفتاری اون اشکالی که امام بزرگ قدس به صاحب کفایه کردند تازه اون اشکال پیاده میشه. چرا؟ برای اینکه شما میگید که خوب دقت کنید، اگر قائل به ملازمه دائره ملازمه را توسعه بده و در مرحله فعلیت هم ملازم تحقق داشته باشه، جایز نیست تمسک به استصحاب. اشکال امام بزرگوار قدس سره الشریف اینه که شما که میگید جایز نیست تمسک به استصحاب، بفرمایید ببینیم کی میخواد تمسک به استصحاب بکنه؟ چه کسی تمسک به استصحاب بکنه؟ آیا قائل به ملازمه میخواد تمسک به استصحاب بکنه؟ قائل به ملازمه که تردید نداره، قائل ملازمه که شک نداره. کسی که شک و تردید نداره ملازمه برای او روشنه، اونی که نمیخوام از تو که به استصحاب بکنه که شما بفرمایید لما صحت تمسک و بالاصل، پس قائل بلازمه کنار. میفرمایید شاک میخواد تمسک به استصحاب بکنه و محل بحثم همین شاک که آدم جاهل به ملازمه میخواد تمسک به استصحاب بکنه. خب آدم جاهل وقتی میخواد تمسک به استصحاب بکنه، آیا ادعای مدعی ملازمه چه نقشی داره سد راه تمسک جاهل به استصحاب بشه؟ خوب فرمودید اشکال ایشون رو. ایشون میفرمایند لما صحت تمسک بالاصل، سوال اینه من المتمسک بالاصل قائل به ملازمه که او متمسک به اصل نیست، او شک نداره تا بخواد تمسک به اصل بکنه، تردیدی برای او وجود نداره، پس لابد شاک میخواد تمسک به اصل بکنه. خب شاک اگر بخواد تمسک به اصل بکنه، آیا ادعای قائل به ملازمه هرچم توسعه داشته باشه، هرچم وسعت داشته باشه، این چه ارتباطی به اجراء شاک نسبت به اصل داره؟ من میخوام استصحاب رو جاری بکنم، او ادعا داره که ملازمه همه جا گرفته، هم بین الواقعیین هم بین الفعلیین، اما به من شاک چه ارتباطی؟ پس وسعت ادعای قائل به ملازمه و عدم محدودیت دعوای مدعی ملازمه چه ارتباطی به اجراء من شاک نسبت به استصحاب داره؟ که مرحوم آقای آخون بفرمایند صحت تمسک بالاصل، نه خیر، ادعای او عمومیت داره و یصح لی التمسک بالاصل، ادعای او به تمسک من به اصل چه ارتباطی میتواند داشته باشه؟ پس مرحله دوم اینه، با حفظ این مرحومای آخون اون عبرت حاشیه است، مزالک این اشکال امام بزرگوار به مرحومای آخون وارده. آیا این اشکال هست یا نه؟ ظاهر این است که بله، و البته این جواب به ما ارتباطی نداره، این جواب رو مرحوم آیبردی علی الله مقامه به یک مناسبتی در تقریرات بحثشون ذکر کردند که در حقیقت توجیه کلام مرحوم محقق خراسانیه و جواب از این اشکالی که به نظر مبارک امام رسیده و ما هم تسلیم هستیم ابتداءً این نظر رو. حالا ببینیم جواب مرحومای بروجردی و توجیهی که از کلام مرحوم محقق خراسانی می کنند چیه؟ توجیه اینه، یک مقدمه ای رو شما باید این مقدمه رو بهش توجه داشته باشید، اصول عملیه و منحل استصحاب در مواردی جرم میکنه که شما خوب دقت بفرمایید نسبت به حکم واقعی شاک هستید، نمیدونید حکم واقعی چیه. اما اگر ازتون سوال بکنند که این حکم واقعی که شما نسبت به او شاک هستید آیا در مرحله فعلیت این حکم واقعی هم تردید دارید شما، یا اینکه نه قاطعید به اینکه فعلیت نداره، در عین اینکه شاک در حکم واقعی هستید، از نظر حرمت واقعی لوکانت شما شک دارید، نمیدونید حرمت واقعی هست یا نه، و روی همین شک هم هست که برای شما اصالیه و قاعده جریان پیدا میکنه. اما اگر همین جایی که شما حرمت واقعی دارید از شما که آیا اون حکم واقعی اگر وجود داشته برای شما فعلیت داره یا شک در فعلیتش دارید، قاطع به عدم فعلیتش هستید. اصالت الحلیه میگه که حکم واقعی مشکوکه لکن علا تقدق قداره، پس شک شما در حقیقت به یک حکم انشائی واقعی متعلقه، اما نسبت به مرحل شما قائل هستید به عدم الفعلیه، یعنی اگر به حسب واقع حکم هم حرمت باشه یقیناً بر شما فعلیت نداره، نه اینکه شک داری در اینکه فعلیت داره یا نداره. اصل عملی در اونجایی جریان پیدا میکنه که ضمن اینکه حکم واقعی مشکوکه، فعلیت اون حکم واقعی العدمه. اما اگر شما یه جایی رو پیدا کردید که حکم واقعی مشکوکه، فعلیت اون حکم واقعی ولو فی بعض تقادیر مقتوع العدم نباشه، باید فی جمیع تقادیر مقتوع العدم باشه. اما یه جایی رو پیدا کردید که فی بعض تقادیر این مقتوع العدم نیست، اینجا جای جریان اصل عملی نخواهد بود. ما نحن فیه از این قبیله. مدعی ملازمه اگر دائره ملازمه محدود به دو واقعیت بکنه، محدود به دو حکم انشائی بکنه، شما هیچ مانعی نداره که استصحاب عدم به عنوان یک حکم ظاهری ای رو جاری می کنید و این هم دارید که اگر وضو به حسب واقع وجوب داشته باشه، اون وجوب واقعی به مرحله فعلیت نرسیده، بلکه در مرحله فعلیت اونی که حاکم و محکمه تنها همین حکم اصل عملی. لذا اگر دعوای ملازمه به الواقعیین باشه، هیچ جلوگیر از استصحاب و مانع از جریان استصحاب نخواهد بود. اما اینجا رو دقت بفرمایید، اما اگر دائره ملازمه توسعه داشت بین الفعلیتین هم ملازمه تحقق داره. خب شما یکی از این دو طرف ملازمه رو یقین به تحققش دارید، فعلیت وجوب صلات. وجوب صلات نه تنها در مرحله واقع ثابته، بلکه وجوب ذل مقدمه به مرحله فعلیت رسیده و این فعلیت هم برای شما معلوم و مشخصه. خب این علم به فعلیت و به ذل مقدمه را ضمیمه کنید به این معنا که اگر ملازمه وجود داشته باشه، حتی در مرحله فعلیت هم وجود داره، دائره ملازمه توسعه داره. اون وقت این برگشتش به این میشه که شما روی یک تقدیر عالم به فعلیت وجوب وستید و هو تقدیر و ثبوت الملازمه. یعنی الان نمیتونید بگید انا اعلم به این که وجوب وضو لیلی مطلقا و این شرط جریان اصل عملیه. حالا چرا نمیتونید بگید؟ برای این که شما روی یک دیر میتونید به عدم فعلیت رو پیاده کنید و اون صورت عدم الملازمه است. بگید درسته که ذل مقدمه وجوبش فعلیه، لکن قبول نداریم ملازمه بین وجوب فعلی ذل مقدمه و وجوب فعلی مقدمه را. اما رو فرض دیگرش چطور؟ اگر ملازمه باشه، ملازمم فعلیتینه و شما هم علم دارید به تحقق لازمه، نتیجه این میشه که علازت تقدیر علم دارید به فعلیت وجوب مقدمه، و با علم به فعلیت مقدمه ولو فی احد تقدیرین استصحاب عدم وجوب جاری نمیشه. اصلی باید اون جایی باشه که قسم بخورید، قسم حضرت عباس که حکم واقعی شرب توتان، قسم انسان که حکم واقعی یا نیست یا اگرم باشه قطعا اینجا پیاده نمیشه و تحقق نداره. این با اصالت الهلیه سازگاره. اما در ما نحن فیه مسئله دو شعبه پیدا میکنه، روی یک شعبش فعلیت نیست، روی یک شعبه علم فعلیته، و چون روی یک شعبه علم فعلیته تمسک بالاصل، شما نمیتونید تمسک به استصحاب بکنید. استصحاب باید توأم با قطع به عدم فعلیت حکم واقعی باشه، علا جمیع تقدیر نه علا تقدیر. و شما در این روی یک تقدیر میدونید حکم واقعی فعلیت نداره، فعلیت وجوب مقدمه نیست جایی که ملازمه نباشه. اما اگر ملازمه باشه، دائره ملازمه فعلیین رو هم بگیره، شما هم علم به احد طرف لازمه دارید، بازم میتونید بگید نعلم و به عدم فعل وجوب الوضوء مطلقا، و تا این نعلم نشه استصحاب نمیدان پیدا بکنه. و این به نظر من از دقایق بسیار عجیبیست که این مرد بزرگ بهش توجه کردن و کلام مرحوم محقق خراسانی رو به این صورت ایشون توضیح دادن و تن. و الا روی بادی نظر ادعای قائل به ملازمه با جریان اصل چه ارتباطی داره؟ قائل به ملازمه در مسیر خودش حرکت میکنه، مجری استصحابم در مسیر خودش حرکت میکنه. در دایره توسعه بده چه ارتباطی داره به اینکه جلوی راه جریان استصحاب من جاهل و مردد رو بگیره؟ تقریب و این توضیحی از لطائف و از دقائق کلماتی است که مطرح شده میتواند این مشکل رو به این صورت حل بکنه. تا بعد.